أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد از آن که امیرالمؤمنین علیه السلام راجع به جایگاه عامه مردم، یعنی توده مردم در حکومت اسلامی، مطالبی را بیان فرمود و یکی از مهمترین اون مطالب این بود که توده مردم ستون دین هستند. فرمود و انما عماد الدین و جماع المسلمین والعدة للأعداء العامة من الأمة. و دستور داد به مالک اشتر که گرایش تو به سمت توده مردم باشد. در این فراز بعدی که امروز آغاز میکنیم، در مورد یکی دیگر از رویکردهای حکومت اسلامی صحبت میکند و اون رویکرد عیب پوشی والی نسبت به مردم است. در واقع این فراز مربوط میشود به سیاست حکومت اسلامی در مواجهه با عیوب مردم. پس موضوع این فراز این است: سیاست حکومت اسلامی در مواجهه با عیوب مردم. و در این فراز حضرت تکالیفی را بر عهده حکومت اسلامی می‌گذارد که توسط حاکم مسلمان باید اون تکالیف به مرحله عمل گذاشته بشه. می‌فرماید ولیکن ابعد رعیتک منک و اشنعهم عندک اطلبهم لمعایب الناس ولیکن ابعد رعیتک منک و اشنعهم عندک اطلبهم لمعایب الناس. باید دورترین رعایا نسبت به تو و مبغوزترین آنان در نزد تو کسانی باشند که بیشتر در جستجوی عیوب مردمند. سلام علیکم و رحمت الله. باید دورترین رعایا نسبت به تو و مبغوزترین آنها در نزد تو کسانی باشند که بیشتر در جستجوی عیوب مردمند. لغتی که در این قسمت از عبارت نیاز به توضیح دارد لغت اشنع هست با همزه. اشنع با همزه از شن گرفته شده بر وزن شمع. کلمه شن به معنای کینه و عداوت است. کینه، عداوت، دشمنی. در قرآن از این ریشه دو کلمه استفاده شده. یکی کلمه شنعان در سوره مائده آیه 8 می‌فرماید لا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا اعدلو هو اقرب للتقوى. شنعان بر وزن ضربان مصدر است، به همین معنای بغض، کینه، دشمنی. مورد دوم در سوره کوثر آیه 3 می‌فرماد ان شانعک هو الابتر. شانع اسم فاعل است و به معنای کینه‌توز، کینه‌ورز، دشمن، دشمن تو ابتر است. بسیار. در این فراز امیرالمؤمنین علیه السلام همونطور که عرض کردیم سیاست حکومت اسلامی در مواجهه با عیوب مردم را بیان می کند و می فرماید که در مواجهه با کسانی که دنبال آشکار کردن عیوب مردم هستند، ای مالک تو باید این چنین باشی که این افراد را دورترین اشخاص از دستگاه حکومتی قرار بدهی. یعنی چی؟ یعنی این که کسانی که به دنبال آشکار کردن عیوب مردم هستند هیچگاه نباید به هیچ وجه در دستگاه های حکومتی راه داشته باشند، راهی برای نفوذ به دستگاه های حکومتی نداشته باشند، تا اینکه بیان با این روش عیب‌جویی خودشان افراد مسئول را هم مبتلا به این صفت ناپسند بکنند. علاوه بر این امیرالمؤمنین می‌فرماید اشنعهم عندک، دو تا دستور به مالک میده. یک دستور این است که این افراد باید ابعد باشند. دستور دوم این است که این افراد باید اشنع باشند، هم دورترین افراد باشند از دستگاه حکومتی و هم این که تو ای مالک به عنوان فرماندار مسلمین باید این افراد را مبغوزترین و منفورترین افراد بدانی. یعنی نه تنها قلباً به آنها تمایل نداشته باشی بلکه از آنان به شدت متنفر باشی. چرا؟ چون این افراد دشمنان واقعی حکومت تو هستند، بالاتر از آن دشمنان واقعی مردم هستند. چگونه دشمن واقعی مردم و حکومت هستند؟ به دلیل این که با جستجو از عیوب مردم حداقل 7 تا تالی فاسد بر کار آنان مترتب می شود. خوب تأمل بکنید ببینید در وهله اول به نظر میاد که مطلب نکته مهمی درش نیست، در حالی که عند تأمل فهمیده میشه که حداقل 7 تا تالی فاسد بر جستجو کردن از عیوب مردم مترتب میشود. تالی فاسد اول، پس حضرت دارد مالک را در واقع توجه میدهد به این توالی فاسده. تالی فاسد اول این افراد، افرادی که به دنبال جستجو کردن از عیوب مردم هستند، امنیت روانی جامعه را از بین میبرند. امنیت روانی جامعه را از بین میبرند. هر زمان دیگران خوف این را دارند که مبادا امور درونی اونها آشکار بشه و علنی بشه، مثلا در روزنامه ها در فضای مجازی منتشر بشود و آبروی اونها برده بشود. این تالی فاسد اول، امنیت روانی جامعه از بین رفتنش خیلی آثار دیگری هم به دنبال داره. تالی فاسد دوم، این افرادی که در جستجوی عیوب مردم هستند به حریم خصوصی افراد تجاوز می کنند. من می نویسم این تالی فاسد حالا که بیشتر مورد توجه دوستان قرار بگیره. تالی فاسد اول، امنیت روانی جامعه را از بین میبرند. تالی فاسد دوم، به حریم خصوصی افراد تجاوز میکنند.
برای جستجو از عیوب مردم میرن وارد زندگی خصوصی اونها میشن. پدرش کی بوده، مادرش کی بوده، همسرش چه کسی است، با بچه‌هاش چه جور رفتاری داره، با خانواده‌اش چه مشکلی داره و الی آخر. تالیفاسد سوم افراد را به مقابله به مثل وادار می‌کنند. افراد را وادار می‌کنند به رفتار متقابل. وقتی کسی بیاد در صدد عیب‌جویی دیگران برآید، طبعا اون دیگران هم مقابله به مثل می‌کنند، رفتار متقابل نشان میدن. اونها هم سعی میکنن که در زندگی این شخص سرک بکشند و معایب زندگی او را برملا بکنند. رابعاً قبح ارتکاب حرام مسلم را تقلیل میدهند و یا زایل میکنند. قبح ارتکاب حرام مسلم لا تجسسو را تقلیل میدهند، حداقل تقلیل میدهند و یا زایل میکنند. لا تجسسو دستور آشکار قرآن است، مبنی بر حرمت تجسس در زندگی داخلی دیگران. خامسا بی اعتمادی نسبت به همدیگر را در جامعه رواج میدهند. پنج، بی اعتمادی نسبت به همدیگر را در جامعه رواج میدهند. تصور بکنید وقتی که گفته بشود فلانی زندگی داخلیش دارای چنین معایبی است، نفر دوم، نفر سوم، نفر صدوم، دیگه مردم برایشان این مسئله تبدیل می شود به یک فرهنگ حاکم بر جامعه. میگن اصلا گویا همه مردم اینطوری هستند که در درون خودشان یک مفاسدی دارند، پس نمی توان به هیچ کس اعتماد کرد. مثل وضعیتی که گاهی در زمان خودمان ما مشاهده میکنیم، وقتی نفر اول رانتخاریش معلوم شد چقدر متفاوت بود با اون زمانی که نفر دهم، نفر صدوم معلوم شد آقا چقدر رانتخاری کردن این افراد متعدد. الان یک بی‌اعتمادی متاسفانه در میان مردم شکل گرفته. یعنی آقا بسیاری از این کسانی که یک مسئولیتی دارن، اینها افرادی هستند که چه بسا مرتکب یک مفاسد اقتصادی میشن، مرتکب رانتخاری میشن و این بی‌اعتمادی را در میان مردم رواج میده. سادسن تالیفاسد ششم کینه و تنفر نسبت به یکدیگر را در دلهای مردم شناور میکند. کینه و تنفر نسبت به همدیگر را در دلهای مردم ایجاد می‌کند. مردم نسبت به همدیگر کینه می‌ورزند. چرا؟ چون هر کسی به دنبال آشکار کردن عیوب دیگری است. به این ترتیب الفت که موجب پیوند قلوب مردم است از بین می رود. در نتیجه الفت بین قلوب مردم از بین می رود. فراموش نکنید الفت یکی از مهمترین عوامل ایجاد یک ملت است، بلکه بالاتر باید بگیم نه یکی از مهمترین، مهمترین عامل ایجاد ملت است. بارها من عرض کردم در علم حقوق به جای کلمه الفت از چه واژه استفاده میشه؟ از واژه احساس همبستگی. میگن قوام ملت به زبان مشترک نیست، به دین مشترک نیست، به فرهنگ مشترک نیست. قوام ملت به احساس همبستگی، یعنی به همین الفت. به همین دلیل است که شما در قرآن ملاحظه میکنید
که خداوند متعال به پیامبر میگوید، بارها این مطلب را عرض کردیم، خداوند میفرماید ای پیغمبر، تو که برترین مدیر عالم هستی، اگر تمام ثروت زمین را در اختیار می‌داشتی نمی‌توانستی بین قلوب مردم الفت ایجاد کنی. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. این خدا بود که این پیوند را بین قلوب مردم برقرار کرد، یعنی خدا بود که اون حالت تنفری را که در زمان جاهلیت در میان مردم وجود داشت به دلیل کشته شدن یک اسب، 40 سال دو تا قبیله با هم جنگ میکردن و به این ترتیب کینه توزی در میان آنها شعله ور بود، خداوند بود که این کینه را تبدیل کرد به الفتی که بعد از اسلام بین قلوب آنان حاکم شد. و تو پیغمبر اگر تمام ثروت زمین را خرج میکردی هیچ نمیتوانستی این الفت را ایجاد بکنی. این خیلی نکته مهمیه. برترین مدیر عالم باشد، تمامی ثروت زمین را هم در اختیار داشته باشد و خرج بکند، باز هم نمیتواند الفت را برقرار بکند. پس معلوم میشود که این الفت یک عطیه الهیست. بنابراین همانطور که این الفت با اراده خاص خداوند ایجاد شده، تضعیف این الفت بزرگترین گناهه، جزء گناهان کبیر است. پس نتیجه ششم، تالی فاسد ششم این می شود، کینه و تنفر نسبت به همدیگر را در دلهای مردم شعله ور می کنند کسانی که دنبال عیب‌جویی مردم هستند، و بدین ترتیب الفت را که موجب پیوند قلوب مردم است از بین میبرد. و نتیجه هفتم، آخرین نتیجه، موجب فروپاشی جامعه اسلامی میشود. موجب فروپاشی جامعه اسلامی میشود. عیب‌جویان، کسانی که به دنبال عیب‌جویی مردم هستند، کارشان اگر رواج پیدا بکند نهایتاً باعث فروپاشی جامعه اسلامی می شود. پس عیب‌جویی بدترین آثار را به دنبال دارد. به همین دلیل است که امیرالمومنین علیه السلام در ابتدای این فراز چه فرمودند؟ فرمودن عیب جویان در نظر تو ای مالک باید مبغوزترین و منفورترین افراد باشند. بسیار خوب. دور کردن عیب جویان از دستگاه حکومتی و پوشاندن عیوب مردم توسط حاکم در واقع مصداق عمل به دستور الهی است. نکته ای که میخوام اینجا عرض کنم این است، امیرالمومنین بفرماید ای مالک، ای جویان باید ابعد رعیت باشند، دورترین اشخاص باشند از دستگاه حکومتی. این دستوری که امیرالمومنین علیه السلام به مالک میده در واقع در راستای دو امر است، یعنی برای تحقق دو نکته است. امیرالمومنین به مالک چه دستوری داد؟ فرمود ولیکن ابعد رعیتک منک و اشنعهم عندک اطلبهم لمعایب الناس. این دستور امیرالمومنین علیه السلام در واقع در راستای دو امر است، یا بفرمایید در جهت اجرایی کردن دو امر است. امر اول، منظور من دستور الزامی امر، از اینکه اصطلاحاً امر باشد یا نهی باشد، دستور اولی که امیرالمومنین به دنبال اجرایی کردن آن است، دستور آیه شریفه قرآن به خودداری از تجسس است، لا تجسس. موضوع دومی که امیرالمومنین علیه السلام، دستور دومی که امیرالمومنین علیه السلام به دنبال تحقق آن است، الگو قرار دادن اوصاف الهی است. الگو قرار دادن اوصاف الهی برای مسئولان و مردم، الگو قرار دادن اوصاف الهی. خیلی نکته جالب و مهمی است. امیرالمومنین به این وسیله در جای جای عهدنامه مالک اشتر مالک را متوجه تخلق و اخلاق الهی می‌کند. قبلا بارها عرض کردیم تخلق و اخلاق الله، اگرچه سندش ضعیفه ولی این مضمون در روایات متعدد آمده و لذا موجب جبران ضعف سند می شود. امیرالمومنین علیه السلام می فرماید که این خلق الهی باید در میان مسئولین رواج پیدا بکند و از ناحیه مسئولین در میان مردم هم رواج پیدا بکند. اون خلق الهی چیه؟ ستار العیوب بودن است. خلق الهی ستار العیوب بودن است. خداوند بنایش بر پوشاندن عیوب مردم است، نه بر آشکار کردن عیوب مردم. خب معلوم میشه که خلق پسندیده است که خداوند آن را برای خود اختیار کرده. پس هرگاه تو مالک و دیگر مسئولان حکومتی این خلق را داشته باشید، باعث چه می شود؟ باعث تقرب شما به خداوند می شود، باعث می شود که مورد رضایت خداوند قرار بگیرید. و نتیجه دوم، هرگاه تو مالک و دیگر مسئولان حکومتی این خلق را داشته باشید، از این ناحیه این خلق، این روش، این رفتار در میان مردم هم رواج پیدا میکنند. این یکی از همون سیاست‌های فرهنگیه. اگر میخواید یک ارزش اخلاقی در میان مردم رواج پیدا بکند، یکی از مهمترین راهکاراش اینه، این ارزش اخلاقی باید ابتدا در میان مسئولان رواج پیدا بکند. ببینید اینا تکلیف ها، تکالیفی است که ما هیچ وقت توی کتاب‌های فقهی با اونها روبرو نمی‌شویم. چرا؟ به دلیل اینکه ما یک چنین منبع بزرگی که عهدنامه مالک اشتر باشد، این را مورد توجه دقیق قرار ندادیم. نیامدیم این عهدنامه را دستورالعمل حکومت اسلامی قرار بدهیم. بسیار. در ادامه این فرمایش، امیرالمومنین علیه السلام اقدام میکند به تعلیل، دلیل ذکر میکند. فرمود ولیکن ابعد رعیتک و اشنعهم عندک اطلبهم لمعایب الناس. ای مالک، دورترین رعایا نسبت به تو و مبغوظترین آنها در نزد تو باید کسانی باشند که بیشتر از دیگران در جستجوی عیوب مردمند. چرا؟ چرا باید چنین باشد؟ تعلیل بیان می کند، علت می آورد. می فرماد دلیلش این است: فَإِنَّ فِي النَّاسِ عُيُوبًا. این تعلیل را ملاحظه بکنید چقدر دقیق است. فَإِنَّ فإن یعنی لعل، فإن فی الناس عیوبا الوالی احق من سترها فلا تکشفن عما غاب عنک منها، زیرا در قالب مردم عیوبی وجود دارد که والی حاکم از همه سزاوارتر است که آنها را بپوشاند. بنابراین لازم است عیوبی را که بر تو پنهان است آشکار نکنی. فلا تکشفن نه اما غاب عنک منها. خب در این تعلیل تأمل بفرمایید. تعلیل همه آقایان فقها میگن باید به چه باشد؟ باید به امر عقلایی باشد و الا تعلیل نمیتواند باشد. تأمل بفرمایید. وقتی شما دارید برای مخاطبتان دلیل میارید، اگر ذکر دلیل اشاره به یک امر تعبدی باشه، این نمیتوانه دلیل تلقی بشه. این دلیل نیست. دلیل باید حالت قانع کنندگی داشته باشه، ولی دلیل نمیشود. پس به همین جهت است که آقایان میفرمایند که تعلیل باید همواره به امر عقلایی باشد. به امر عقلایی. همینجا یه پرانتز باز بکنیم. تعلیل با توجه دادن مخاطب به یک جنبه تعبدی فرق میکنه. مثال بزنیم. اگر کسی بیاد به یک شخصی بگه آقا از خون در موقع نماز خواندن، از اینکه لباست یا بدنت خونی باشه پرهیز کن، اون مخاطب بگه چرا؟ بگه خب به این دلیل که نجس است. این تعبیر به این دلیل که نجس است در اینجا تعلیل به اون معنای تا آقایان فقها مطرح می کنن نیست. این در واقع چیه؟ این در واقع توجه دادن مخاطب به یک حکم تعبدی فقهیه. میگه این مخاطب تو مگر نشنیدی که لباس نباید نجس باشه، بدن نباید نجس باشه در موقع نماز خواندن؟ خب خون موجب نجاست میشه، پس به این دلیل از خون در لباست یا بدنت موقع نماز پرهیز کن. این اون تعلیلی که آقایان فقها میفرمایند باید به امر تعبدی باشد نیست. این در واقع توجه دادن مخاطب است به یک حکم به یک امر عقلایی باشد نیست. این در واقع توجه دادن مخاطب است به یک حکم تعبدی. خب تعلیل اصولا در کجا صورت میگیره؟ بفرمایید. در جایی که گوینده متکلم میخواهد مخاطب را اقناع بکند، یک دلیلی براش بیاره تا آنچه که به او گفته برای او مقبولیت بیشتری داشته باشد، اقناع وجدانی پیدا بکنند. به همین دلیل است که تعلیل به امر عقلایی است. خیلی خوب. در اینجا می‌خواهیم وجه عقلایی بودن این تعلیل را به دست بیاریم. امیرالمومنین می‌فرماید ولیکن ابعد رعیتک منک و اشناهم عندك اطلبهم لمعایب الناس. فان دلیلش اینه، زیرا در قالب مردم عیوبی وجود دارد. خب وجه عقلایی بودنش چیه؟ این است که امیرالمومنین مالک را توجه میده که در قالب مردم چون عیوبی وجود دارد، اگر قرار باشد که مردم به افشاء عیوب هم دیگر بپردازند، آنگاه هیچ گونه صلح و آشتی و الفتی بین مردم برقرار نمیشه. مردم در صدد یک کینه توزی و عمل متقابل نسبت به هم دیگر برمیآید. پس این یک امر عقلاییه. میگه مالک دقت بکن، اگر قرار بشه عیب جویان در جامعه رواج پیدا بکنند، کارشان ترویج بشود در میان مردم، آنگاه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آنگاه هر کسی به دنبال عیب‌جویی از دیگری برمیاد و در قالب مردم عیب هست. این که می‌فرماید فإن فی الناس، این کلمه الناس از باب غلبه است، چون می‌دانیم خب معصومین عیبی که ندارند، لکن اکثریت قریب به اتفاق مردم را غیر معصومان تشکیل می‌دهند. بنابراین اکثریت قریب به اتفاق مردم عیبی در وجودشان هست. خب هیچ کس سالم از عیب نیست. پس اگر قرار بر عیب جویی باشد، دامن همه تر خواهد بود، همه تر دامن خواهند بود. این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام ما را یاد اون جمله دیگر خود امیرالمومنین میاندازد. در یک روایتی داریم که امام جواد علیه السلام از پدرش امام رضا علیه السلام، از آباء گرامش تا برسد به امیرالمومنین علیه السلام نقل میکند که امیرالمومنین فرمود، ببینید چقدر این جمله زیباست، فرمود: لو تکاشفتم ما تدافنتم، لو تکاشفتم ما تدافنتم. در کتاب اعمالی صدوق صفحه 446، اعمالی صدوق صفحه 446 فرمود: اگر ماهیت و حقیقت و وضعیت باطنی شما برای همدیگر مکشوف میشد، آشکار میشد، از دفن جنازه همدیگر هم خودداری میکردید، از دفن جنازه همدیگر هم خودداری میکردید. این خیلی جمله مهمیه ها. وقتی که یک انسانی از دنیا میره، دیگرانی که از دست او ناراضی بوده باشند، ناراحت بوده باشند، از او آسیبی دیده باشند، غالبا اینجور میگن، میگن حالا دیگه مرده، تمام شده، هرچه بوده گذشته، دیگه ما آن دشمنی های پیشین را راجبی صحبت نکنیم، بیاییم این بنده خدا را دفن بکنیم، پروندش بسته شد، خودش هست و خدای او. معمولا اینجور فکر میکنن، اینجور حرف میزنن. امیرالمومنین مطابق نقل امام جواد میفرماید اگر باطن هم دیگر را میشناختید، حتی بعد از مردن جنازه هم دیگر را دفن نمیکردید. یعنی بعد از مردن هم نمیگفتید که دیگه گذشت، تمام شد، هرچه بود به پایان رسید. خیر، حتی جنازه هم دیگر را هم دفن نمی کردید. لو تکاشفتم ما تدافنتم. خب پس این همون امر عقلاییه، این همون امر عقلاییه که امیرالمومنین تو این تعلیل میخواهد مالک را به آن توجه بده. این امر عقلایی اینه: وقتی جنازه هم دیگر را دفن نکنید، معناش چیست؟ معناش این است که خیلی نسبت به هم کینه ورزی دارید، خیلی نسبت به هم بغض و تنفر دارید، و این بغض و تنفر یعنی به معنای دقیق کلمه فروپاشی جامعه. فروپاشی جامعه ضررش دامن همه شما را میگیرد و این همون نقطه عقلاییه. پس ای مالک، اگر میخواهی جامعه دچار فروپاشی نشود، اگر میخواهی ضرر این عیب‌جویی دامن یکایک مردم را فرا نگیرد، بیا چکار کن؟ بیا عیب‌جویان را اصلا به دستگاه حکومتی راه نده و قلباً هم عیب‌جویان را منفورترین افراد در نزد خود بدان. خب این یک نکته که در این تعلیل وجود دارد. نکته دومی که در این تعلیل وجود دارد، نکته زیبای دیگری است. ملاحظه می فرمایید، فا فإن فی الناس عیوبا. این نکته اول بود. نکته دوم، الوالی احق من ستره. می فرماید سزاوارترین شخص برای پوشاندن عیوب مردم حاکم است. سزاوارترین شخص برای پوشاندن عیوب مردم حاکم است. چرا سزاوارترین شخص حاکم است؟ زیرا دیگران از حاکم تبعیت می کنند، از حاکم الگو برداری می کنند. این جمله را ما بارها در همین جلسات عرض کردیم. امیرالمومنین علیه السلام می فرماید الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم. مردم به حاکمانشان بیشتر شباهت دارند تا به پدرانشان. مردم به حاکمانشان بیشتر شباهت دارند تا به پدرانشان. بنابراین ای مالک، الوالی احق من سترها. حاکم سزاوارترین کسی است که باید عیب پوشی بکند، در حالی که اگر حاکم ملتزم به این وصف عیب پوشی نباشد، قطعا در میان مردم نیز این وصف رواج نخواهد یافت. کمک بگیریم از جمله دیگری از امیرالمومنین علیه السلام. چقدر این جملات زیباست. امیرالمومنین در خطبه 216 نهج البلاغه می فرماید فلیست تصلح الرعیه الا به صلاح الاولاد. این جمله را ملاحظه بکنید. فلیست تصلح الرعیه الا به صلاح الاولاد. می خواهید مردم آدم های صالحی باشن؟ راهش اینه، راهش اینه. والیان جامعه باید صالح باشن. با ناصالح بودن والیان نمیتوانید انتظار داشته باشید که مردم اهل صلاح باشن. خب آیا این رابطه فقط از این طرف است؟ میفرمود نه، از دو طرف است. فلیست تصلح الرعیه الا به صلاح الولات ولا تصلح الولات الا به استقامت الرعیه ولا تصلح الولات الا به استقامت الرعیه. اگر کار والیان میخواهید رو به صلاح برود، راهش این است. مردم باید پای کار باشند، مردم باید استقامت ببرزند. یعنی چی؟ یعنی با جدیت تکالیف و وظائفی را که در حکومت دارن، در جامعه دارن، انجام بدن. استقامت ورزیدن یعنی با جدیت وظائف را انجام دادن. فلیست تصلح الرعیه الا به صلاح الولاد ولا تصلح الولاتو الا به استقامت الرعیه. خطبه 216 نهج البلاغه. خب پس به این ترتیب معلوم میشه الوالی احق من سترها دلیلش چیه. اینم همون باز توجه دادن مالک است به یک نکته عقلایی. تعلیل عرض کردیم باید به امر عقلایی باشد. این تعلیل الان دو تا پایه، دو تا نکته درش بود و این دو تا نکته هر دو جنبه عقلایی بودنش معلوم شد. بعد ادامه میدهد امیرالمومنین جمله خود را، میفرماید فانما علیک تطهیر ما ظهر لک. چقدر زیباست این جملات. اضافه میکند در ادامه تعلیل نکته سومی را اضافه میکند. نکته سوم در ادامه تعلیل اون چیز می فرماید ای مالک، وظیفه تو این است که چه کنی که آنچه از عیوب مردم برای تو آشکار شده اصلاح بکنی. فانما علیک تطهیر ما ظهر لک. وظیفه تو این است آنچه از عیوب مردم برای تو آشکار شده نه برملا بکنی، یک، نه نسبت به آن بی‌اعتنا باشی، دو، بلکه چه کنی؟ بلکه اصلاح بکنی. فانما علیک تطهیر ما ظهر لک. چرا وظیفه تو این است که تطهیر بکنی عیوب مردم را؟ چقدر
این نکته مهم است. دلیلش اینه، چرا بر تو لازم است به عنوان حاکم، داره امیرالمومنین تکلیف شرعی بر عهده حاکم مسلمین میگذارد، تکلیف شرعی این است در برابر عیوب مردم نه افشاگر باش، نه بی‌اعتنا، بلکه تطهیر کن آن عیوب را. چرا؟ به چه دلیل؟ به همون دلیلی که قبلا در جلسات سال گذشته راجع به وظیفه حاکم نسبت به مردم گفتیم. اون وظیفه چه بود؟ این بود که حاکم باید نسبت به مردم والد رحیم باشد، پدر مهربان. پدر مهربان نسبت به فرزندان خود چطور عمل میکند؟ اگر در فرزندان خود عیبی ببیند، اون عیب را برملا نمیکند. یک، نسبت به آن عیب بی اعتنا نمیماند. دو، بلکه در صدد اصلاح اون عیب برمی آید. حاکم باید پدر مهربان باشد. گفتیم مطابق روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این جمله را حضرت داشت: لا تصلح الامامه الا لرجل فيه ثلاث خصال ورع يحجزه عن معاصي الله، یک، وحلم يملك به غضبه، دو، و حسن الولای علی من یلی حتی یکون لهم کالوالد الرحیم. حاکم باید حسن ولایت داشته باشد، همون چیزی که امروزی ها بهش میگن حکمرانی شایسته، good governance در تعبیر انگلیسیش. حاکم باید حکمران شایسته باشد. ضابطه حکمران شایسته بودن چی آقا؟ والد رحیم بودن، پدر مهربان بودن. و این پدر مهربان بودن در واقع تبعیت از یک خلق الهیه. کدام خلق الهی؟ اون خلق الهی که خداوند به دنبال تطهیر و پاک کردن عیوب مردم است. در سوره مائده آیه 6 می‌خوانیم: ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم. خداوند نمیخواهد بر شما دستور سخت و آنچه موجب عسر و حرج است قرار بدهد. خداوند میخواهد شما را تطهیر بکند. و لیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون، نعمتش را بر شما تمام بکند، باشد که شما شکرگزار شوید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.